بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث این چند روز ما درباره حق و ناس بود و از بحث‌های گذشته استفاده کردیم. حق و ناس خیلی سخت است و پروردگار عالم از حق و ناس نمی گذرد و باید ما در این دنیا اگه حق و ناس داریم فوراً جبران بکنیم و الا علاوه بر این که عبادات ما مقبول خدا نیست، اگه مردیم و حق و ناس به ذمه ماست، در روز قیامت اعمال خوب ما را میدند به کسانی که حق به گردن ما دارند. اونها خوشحال، ما بدحال. خیلی هم مشکل است اگر عذابی بالاتر از این در روز قیامت نبود، بس بود که بگیم حق و ناس مشکل است. در روز قیامت کسی به فریادمون نرسه، اعمال خوبمون را هم بدن به کسانی که حق به گردن ما داره، سر ما بشه بدون کلا، ما بشیم بدون اعمال خوب، حیران سرگردان، معلوم منتها سر جهنم. خیلی مشکله. اما چیزی که باید توجه به اون داشته باشیم که دیروز اشاره کردم اینه که پروردگار عالم در این دنیا هم از حق و ناس نمی گذره. در آیات فراوانی داره نمی گذره و من جمله این آیه: یا ایها الناس انما بقیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. ای مردم، ظلم شما در همین دنیا دست و پا پیچ شما میشه. نمیشه ظلم ظالم ظالم را در همین دنیا نگیره. بعد قرآن میفرماید همه این نه در عالم برزخ، در عالم قیامت، اونجا ظلم ظالم ظالم را نابود میکنه، ظالم را نمیذاره بره زیر لوای حمد، ظلم ظالم نمیگذارد رستگار بشه. و بالاخره این آیه می فرماید ظالم دنیا و آخرتش نابود است. من از همه تون تقاضا دارم، مخصوصا جوانها، این آیه رو حفظ کنن به عنوان مراقبه، هر روز این آیه رو بخوانند، بعدم برای خودشون معنا کنند، بعدم زنگ خطر بزنن این که ظالم اون که حق الناس به ذمشه در همین دنیا بدبخته. من باید حق الناس نداشته باشم، من باید ظالم به مردم نباشم، من باید اگه میخوام عاقبت به خیر بشم، اگه میخوام سعادت در این دنیا پیدا کنم، باید یه آدم اهلی باشم. آیه رو بخواند اول، خود خوندن این آیه تأثیر به سزا داره. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. بعد معناشو بلده اما معنا کنه، تلقین دیگه، معنا کنه بگه قرآن می فرماید همه یا ایها الناس، همه حتما ظلم شما در همین دنیا دست و پا پیچ شما می شود، بدبخت می شود. فقط بدبختی دنیا نه، ظلم شما در قیامت وضع بدی به شما میدهد، اعمال خوب شما رو میده به اون مظلوم، اعمال خوب شما رو میده به اون استنکار، سر شما بی کلاه میشه جهنمی. بعدم خودتون زنگ خطر بزنید. پس بنابراین من اگه عاقل باشم باید ظالم نباشم. و این چند روزه استفاده کردیم، بالاترین ظلم اینه که انسان آبروی یک کسی رو ببره، خیلی بدتر از دوزیه، خیلی بدتر از مال مردم خوریه. اگه به من که آشنا به قرآن و روایت اهل بیتم بگه من دوزدی کنم بهتره یا غیبت کنم، میگم دوزدی کنی بهتره. دوزدی خیلی بده، دست آدم رو قطع میکنن. دزدی خیلی بده، آدم رو رسوا میکنن. اما بدتر از اون آبروی مردم رو بردن، غیبت، تهمت، شایعه، زخم زبون، تعییر، سرزنش. که روایتی داریم میفرماید من اگر مؤمنم ابتلاه الله به ولا کان فی جوف بیته. اگر یه کسی سرزنش کند به یه مسلمانی در معصیتش، یعنی یه گناهی کرده، تغییر کنه، سرزنش کنه، چه رمزی کردی؟ به مخصوصا تو خونه با به اولادش. این روایت میگه به همین گناه خودش مبتلا میشده. ابتلا الله به ولا فی معصیته. همون سرزنش اگر اون بی گناه باشه با مصیبت ها، اگر اون با گناه باشد و این سرزنش بکند، این سرزنش خودش مبتلا به همون معصیت میشه. جزا در باب امر معروف و نهی از منکر که متاسفانه الان نداریم، دو تا واجب بزرگ را دولت و ملت پا روی اون گذاشتند و باید باشد. هیئت آمرین بالمعروف ناهین عن المنکر باید باشد، وزارت خانه بر این کار باید باشد، همه. اما فقها شرط اولش میگن که با موعظه، با تلطف، با مهربانی. در سوره لقمان، لقمان به پسر وصیت میکنه، اما پسرکم عزیزم، اما با موعظه، با تلطف، اما با استدلال در فراخور حال اون پسر. و از قال لقمان و لبنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله فان الشرک لظلم عظیم. خیلی آیه بالاست، یعنی امر معروف و نهی از منکر اولا باید با استدلال باشه در فراخور حال اون جوان، بعدم باید با موعظه باشد، نه پول دارید نه تحمیل، بعدم باید با تلطف و مهربانی. دیگه اگه نوبت به غیر این باشد، مال دولت نه مال ملت. ملت اون چه وظیفه است، وظیفه هم سنگین است، امر به معروف و نهی از منکر با تلطف، با مهربانی، با موعظه، با استدلال در فراخور حال طرف. لذا اگه تعییر و سرزنش بیاد جلو، این دیگه امر معروف و نهی از منکر نیست، این دیگه قلدری است، این دیگه همونه که اگه تعییر و سرزنش کرد، مثلا پسرش بد در اومده، خب دخترش علیاذ بالله رفیق بد داره، باید با تلطف، با مهربانی، با استدلال با شرط بزنیم. ولی اگه تشر زد، اگه دلشو سجوند و بالاخره اگه توهین بش کرد، این دیگه امر معروف و نهی از منکر نیست، نیست، گناه هم هست زیاد، خودش هم بالاخره مبتلا به این گناه میشه. اسلام چیز خوبی است، انصافا خیلی عالی است. ما مسئله بلد نیستیم و الا مراجع همه شو در رساله ها نوشتن، همه شو گفتن. لذا زبان ما باید تلطف، مهربانی، زبان ما باید تشر و فوش و علیاذ بالله سرزنش و علیاذ بالله توهین و اذیت نداشته باشه. و بداند اگه زبان اذیت کن داره، این زبان باید در روز قیامت پامال بشه و این زبان باید با آتش جهنم بسوزه. ظلم خیلی بده، سببش هم اینه، پروردگار عالم بنده هاشو خیلی دوست داره، خیلی. به روایات میگه از 70 پدر مهربان مهربان، این از باب مثال 70 پدر، نه 700، 7 میلیون، هر چه تصور کنیم، خدا مهربانه به ماست، خدا 100% عاشق ما، خیلی ما را دوست داره. و اگر ببینه این بنده بنا گناهکار توهین بشد، غضب میکنه. خدا میبینه اگر این بنده بنا بد فوش به او داده شد، زخم زبون به او داده شد، غضب میکنه. دیگه بالاتر از این نیست که یک کسی محکوم به اعدامه، خب حکومت اسلامی او را محکوم به اعدام کرده، میخوان اعدامش بکنن. حالا اون کسی که مثلا طناب و به گردن این میندازه یه توهین بهش بکنه. گناه به اندازه بزرگ جنگ با خدا، دارن میبرندش مسخرش بکنن. حالا یا مردم یا اونایی که دارن میبرن، گناه در سرحد کفر، میگن محکوم به اعدام، با احترام باید این رو اعدامش بکنیم. و اما سرزنش، مسخره، غیبت، روایت داریم یک کسی محکوم به اعدام بود، پیغمبر اکرم او رو اعدامش کردن، بعد یکی از اون خواص مسخره کرد، گفت که مثل سگ کوکو میکرد. تا این جمله رو گفت پیغمبر اکرم غضب کردن، غضب شدید. فرمودن که چرا اینجور کردی؟ و این گناه تو بسیار گناه بزرگی است که تعییر و سرزنش کردی یک کسی که محکوم به اعدام بود و ما حق نداریم. لذا مثلا در اسلام شکنجه نیست. اگه کسی کسی رو شکنجه بکند، خود او را باید شکنجه بکند. شکنجه در اسلام نیست. و این شکنجه در زمان بنی امیه و بنی عباس پیدا شد. اونا شکنجه‌گر بودن، معمولا هم شیعه رو شکنجه می کردند برای اینکه قضایا رو لو بدن. شیعه هم خیلی جدی حاضر بود تازیانه ها بخورد، اما خودش و رفقاش رو لو نده. مرادم اینجا شکنجه اصلا در اسلام نیست. ما اون زندانبون باید با تلطف و مهربانی با این رفتار بکنه، قاضی باید حکم واقعی رو بده، طبق حکم عمل بشه. اما شکنجه، تعییر و سرزنش، فوش، اینا دیگه باید نباشه. حتی اینو به همتون بگم که پروردگار عالم اگر بنده هاشو جهنم میبره، اینم از الطاف خفیه خداست. پس بعضی از بزرگان میگن اصلا جهنم از الطاف خفیه خدا، اگه اون لطف خفی نبود اصلا خدا جهنم نداد. از الطاف خفیه خدا یعنی چه؟ یعنی این گناهانش، حق الله و حق الناس، اینا براش آتش شده، در درون این آتش است، براش مور و مار و عقرب شده، در درون این اون صفات رذیلش مار و مور و عقرب است. خب اینجور آدم که بهش نمیتونه بره، پس چه بکند خدا؟ خدا برای این که ای را پاکش کند جهنمش میبره. آتش جهنم مثل یه سنگ کدورتدار را، سنگ معدنی را پاک میکند، تلاش میکند. آتش جهنم چنینه، میبرندش جهنم، اون مار و مور و عقربها در درون این از بین بره. میبرندش جهنم اون کدورت ها، اون سیاه دلیا، و بالاخره اون آتشو در کمون ذات این از بین بره. در وقتی که اینا از بین رفت، دیگه یک دقیقه هم در آتش نمیمانه. پس آگاهی پیغمبر اکرم میان جهنم، مثل مرغی که دانه بردارد بهشتی برمیدارد، میبره پیغمبر اکرم، امیرالمومنین سلام الله علیه، هر دوشون میبرن این رو میندازن تو حوض کوثر، سوخت مخته، یه انسان کامل میشه. اما اگه در درون او آتش باشد، در کمون او مار و مور و عقرب باشد، اگر این ناپاک باشد خب نمیشه بره بهش. بهش مال پاکانه، مال متطهرینه، مقام قرب الهی. تو حوض کوثرش هم بندازن فایده نداره، نمیشه. اون آتش ها در کمون ذات این خاموش بشه. چه باید بکنن؟ خدا باید این رو ببره جهنم، واجبم هست ببره از الطاف خفیه خدا تا این پاک بشه. اما این دو سه روزه هم گفتم خدا جهنم نداره، آتش جهنم را ما ایجاد میکنیم، ظلمای ما آتش جهنم میشه، زخم زبونهای ما مار و مور و عقرب در کمون ذات ما میشه، صفات رذیله ما سگ دردنده در کمون ذات ما. بزا جهنم یعنی کمون ذات ما، یعنی درون ذات ما. به قول بزرگان اصلا دنیا و آخرت یه سکه دروس، این طرفش دنیاست اون طرفش آخرته. قضا خدا جهنم نداره. شاید بیش از 100 آیه در قرآنه که بابا من جهنم ندارم. ذالکه به ما قدمت ایدیکم، جهنمی را جهنمش میبرن برای اینکه یه دفعه اشتباه نشه. اونجا دیگه اشتباه هم نمیفهمه، اما برای اینکه باز اشتباه نشه خود خدا میگه ذالکه به ما قدمت ایدیکم، این آتش را خود فرستادی، این حمیم را خود فرستادی. وقتی دل یک کسی رو بسوزاند، حالا خانم به آقا، آقا به خانم، هر دو به بچه، یا نه دل یه جوانی را آتش بزنم، یه تعییر و سرزنش دل یک مسلمان را به درد بیاره، این حمیم میشه. اینجا دل میسوزد، این دل سوختن تجسم اعمالش قرآن میگه حمیمه. حمیم چه؟ آب جوشان. که وقتی یه مقداری از این آب رو بخوره، مجبور بخوره، میخورونندش تمام احشا و امعاء او پاره پاره میشه. اما کلما نجدت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، هر چه میسوزه، هر چه اون امعا اشها پاره پاره میشه، دو دفعه همونه که بوده. این کمون ذات باید پاک بشه. وقتی پاک شد دیگه همون موقع که پیغمبر اکرم میاد میبرندش، میندازندش تو حوض کوثر، یه انسان کامل میشه، میره جای اولی. این انسان خلق شده برای بهش. خدا در درون این انسان 3 پیغمبر داره. یکی فطرت خیلی کار میکنه، ما این حرفش نمیشنویم. یکی عقل خیلی کار میکنه، اگر راستی عقل راهنمای ما باشد ما گناه نمیکنیم. یکی هم وجدان اخلاقی خیلی کار میکنه، اگر وجدان اخلاقی در ما زنده باشد دیگه نه غیبت هست، نه تهمت هست، نه شایعه، نه تعییر و سرزنش هست، نه ظلم، و بالاخره دیگه همه مردم میشن رشتگاه. ما حرف این 3 پیغمبر رو در درون خود نمیشنویم، چنانچه حرف پیامبرها، این همه پیامبر که اومده، 124,000 پیغمبر، هر کدامش هم 10-20 سال اقل وصی داشتن. و الانم روحانیت همین نبی تبلیغی برای پیغمبر اکرم، اینا همه برای چی؟ و واجبم کردن پیغمبر رو پروردگار عالم تربیت میکرد، بعد از تربیت 100% جدی میگفت برو تو دل مردم هرچی هم کتکت زدن بزنن، هر چه اذیتت کردن بکنن، تو کارتو بکن، شاید بتونی یک نفر رو رستگار کنی. من بنده هامو دوست دارم، که جمله حضرت امام داشتن، خیلی جمله شیرینی بود. میفرمودن که پروردگار عالم به اندازه علاقه به بنده هاش داره حتی فرعون. در وقتی که حضرت موسی 12 سال زیر نظر حضرت شعیب تربیت شد، قبلش هم 20 سال قرآن میگه زیر نظر خودم تربیت شد، در خانه فرعون بود اما زیر نظر خدا. وقتی که رسید به اون کمال تام، مبعوث به رسالتش کرد. وقتی مبعوث به رسالت شد گفت برو این فرعون را آدمش کن، اذهب الی فرعون انه طغا. بعد حضرت امام میفرمودن سفارش فرعون را به موسی کرده، میفرماید اذهب الی فرعون انه طغا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. من دوست دارم این فرعون آدم بشه، لذا با تلطف، با مهربانی، با نرمی باش حرف بزن، شاید آدم بشه. لذا خدا بنده هاشو دوست داره، هر که باشد ولو معصیت کار. ما ایم که باید عوض بشیم، ما ایم که باید مردم دار باشیم، ما ایم که به جای این که مال مردم بخوریم کمک به خلق خدا بکنیم، ما ایم به جای این که علیاذ بالله غیبت، تهمت، شایعه، ظلم، ما تا میتوانیم تلطف، مهربانی، امر به معروف، نهی از منکر و بالاخره دیگران را با تلطف، مهربانی بسازیم. لذا اگه کوتاهی کردیم یکی جهنمی شد، تقصیر ما. خطاب شد به حضرت شعیب، شعیب 100,000 قوم تو را هلاک میکنه، 40,000 نفر بد، 60,000 نفر خوب. حضرت شعیب گفت خدایا خوب بعدا به سزای عملشون برسن، خوبا چرا؟ و بود برای اینکه خوبا امر معروف نهی از منکر نکردن، باید مواظب این بعدا باشن، مواظبت از این بعدا نکردن دیگه خواه ناخواه آتش گرفته تراخوش باید بسوزن. این روایت ها خیلی ارزنده است، انصافا این آیات خیلی ارزنده است. ما فعلا امر معروف و نهی از منکر نداریم، خیلی بده، خیلی گناهش بزرگه. و امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید اون ملتی که امر معروف و نهی از منکر نداشته باشد، خوبا دعا میکنن اما دعاشون مستجاب دیگه نمیشه. خدا مسلط میکند بر سر این ملت یه کسی که نه رحم داره، نه علم داره، نه حلم. سلط الله علیه من لا رحم له ولا علم له ولا حلم له فیدعو خیارهم فلا یستجاب لهم. و این امر معروف و نهی از منکر برای خاطر همینه که ما خودمون را که اصلاح میکنیم، بهشتی میکنیم، دیگران را هم باید بهشتی بکنیم، به دیگران هم باید بگیم. باید در زبان ما غیبت نباشد، تهمت نباشد، شایعه نباشد، دروغ نباشد، ظلم نباشد، اذیت نباشد، تعییر و سرزنش نباشد، زخم زبان نباشد، توهین نباشد. پس چی باشد؟ به هر اندازه می توانیم کمک کردن به خلق خدا، گاهی به واسطه مال، گاهی به واسطه خدمات دیگر، گاهی نه بالاتر از اینها، آدم سازی، امر به معروف نهی از منکر. و این امر به معروف نهی از منکر از بین رفته، این گناهش خیلی بزرگه. و همین هم هست، گناه امر معروف نهی از منکر نمی کنیم، فساد اخلاقی زیاد شده. این فساد اخلاقی که الان هست که یک بلا آتش گرفته است، مثل آتش نمرود داره میاد جلو. تقصیر کیه؟ تقصیر دولت، تقصیر ملت، تقصیر شماها. همه مون باید امر معروف و نهی از منکر کنیم. اگر راستی امر معروف نهی از منکر بکنیم، فساد اخلاقی کجا؟ دولت جلوی اداری ها، فساد اخلاقی در اداری ها رو دولت بگیره دیگه. این که مربوط به مردم نیست، مربوط به خود دولته دیگه. بگید فساد اخلاقی در اداره ها نباشه، بگید که هر زنی که میخواد استخدام بشه باید با چادر اونم رو گرفته، هر ارباب رجوعی هم میخواد وارد بشه باید با چادر باشه. نمیشه؟ خب خیلی کار آسونیه دیگه. این کار ما نیست که ما بخوایم امر معروف نهی از منکر کنیم، کتکمون بزنن، نمیدونم جلوش رو بگیرن، نگذرن. خود ما نتونیم، اما دولت که میتونه از اداره ها شروع کنه. نه، دولت میدونه از مردم شروع کنه، جدا بخواد چادر باشه، مانتو اصلا نباشه، خیلی عالی میتونه. چنانچه ما هم میتونیم، اما با اتحاد دست جمعی جدی بخوایم، جدی از گناهکار بدمون بیاد. اما مرتبه اول، اگر یه آدم ناحسابی اومد در مغازمون، راش ندیم، چیز بش ندیم. پیغمبر اکرم فرمود که ازش چیز نخر، چیزم بش نده. آقا یه انقلاب عجیبی پیدا میشه، فساد اخلاقی به طور کلی نابود میشه. قرآن یه قضیه نقل میکنه، خیلی قضیه شیرینه، اما قرآن که نمیخواد تاریخ بگه، نمیخواد قضیه نقل کنه، میخواد پیام بده. سه نفر تخلف از جنگ کردن در زمان پیغمبر اکرم. به کسی نمیگفتن بیا جبهه، هر کسی میخواست میمد، اما سه نفر نیمدن، کارشکنی کردن. این کارشکنی بد بود، ولی بالاخره تخلف از جنگ کردن. و وقتی که پیغمبر اکرم رفتن جنگ و برگشتن، این سه نفر بی حیایی کردن، اومدن استقبال. پیغمبر اکرم فرمودن همه تون با اینا قهر کنید، دیگه با اینا تماس نداشته باشید. خب همه مدینه با اینا قهر کردن، حتی زن و بچه‌شون با اینا قهر کردن. قرآن می‌فرما سه روز طول نکشید، زمین و آسمان بر اینها تنگ شد، چاره ای ندیدن به جز برگشت و اومدن خدمت پیغمبر اکرم و عذرخواهی. پیغمبر اکرم توبه‌شون را قبول کردن، آشتی کنون شد. و علی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه. معناش اینه راستی ملت قهر کند از این افرادی که فساد اخلاقی ایجاد میکنه، نه به اینا چیز بفروشه، نه به اینا چیز بخره. نه با اینا حرف بزنه، نه رفت آمد کنه، نه دختر از اینها بگیره، نه دختر به اینها بده. حتی فساد اخلاقی نابود میشه. هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه اسلام عزیز اگه پیاده بشه همه چی اصلاح میشه، همه چی. لذا همین لختی مختی ها، همین فساد اخلاقی، افرادی که فساد اخلاقی دارن، خدا اینها رو دوست داره، خیلی دوست داره. لذا سفارش به ما کرده است اینا رو هدایت کنیم با تلطف و مهربانی. سفارش به دولت اسلامی کرده این فساد اخلاقی رو بردار، این زنا رو استقرار کن، هدایت کن، این فساد اخلاقی رو از بین ببر. چرا؟ برای اینکه خدا میخواد اینها رستگار بشن. لعلهم تفلحون، لعلهم یتذکرون، لعلهم یعقلون. در قرآن زیاد آمده. خدا دوست داره همه خوب بشن، برای اینکه خدا حتی اون مفسد را، اون کسی که فساد اخلاقی داره، خدا این را هم دوست داره. و به خودش این همه پیامبرها اومدن برای کی؟ برای بعدا دیگه. و سفارش جدی به قول حضرت امام به حضرت موسی، سفارش جدی، فرعون را میخوام خوب بشه، برو با تلطف و مهربانی باش حرف بزن. معناش این است که خدا بنده هاشو دوست داره، ولی بنده های گناهکار. اونها باید متنبه بشن، ما باید متنبه کنیم و بالاخره بدانیم که کار ما می شود فساد اخلاقی را از بین ببرد. مسلم یقینا اگر فساد اخلاقی داریم، تقصیر اونایی که تو صحنه هستن معلومه هست، پس تقصیر دولت مسلم هست، تقصیر ملت مسلم هست. برای اینکه کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين وأخته زينب يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.